بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. إن شاء الله که مطابق با خواست و طبع مبارکتون موضوع بحث انصراف پیدا کرد از شب گذشته به بحث رؤیا و منامات. لطف بفرمایید هم عزیزانم زحمت بکشم هم ما هم در خدمتتون انشاءالله پا به پای زحمات یکدیگر به دنبال مطالب این بحث روانه بشیم. امیدوارم که انشاءالله برای عزیزان این مبحث شریف راهگشا باشد در فهم و ادراک منامات، خوابها. حالا به لطف الهی جلد دوم طهارت که تمام قوای نفس، اعم از قوای نباتی، حیوانی، انسانی، تا برسیم به بالاترین قوه نفس ناطقه انسانی به نام قوه قدسیه ملکوتی و روح قدسی که به داشتن این روح و این قوه انبیا و سفرای الهی از حق متعال وحی را و الهام را میگیرند و اولیا و اوصیای حق با داشتن این قوه به الهامات غیبی نائل میشوند و نیز با داشتن همین قوه نفس انسانی به مقام شریف عصمت نائل میآیند. با داشتن همین قوه بلند و عرشی انسانی ازشون خوارق عادات، تصرف در ماده کائنات پیدا می شود. طوری انسان آفریده شد که همین جوری که قوه و توان اون رو پیدا کردیم می توانیم یک بدن رو، یک جسم رو که مرکب از اعضا و جواره هست، این یک جسم را در او تصرف کنیم و بدن مسخر ما باشد. با اراده بر میخیزیم، حرف میزنیم، راه میرویم، با دست کارها انجام میدیم، با پا حرکت میکنیم، با تمام اعضا و جواره همون ازشون که در تحت تسخیر ما به اذن الله هند در بدن تصرف میکنیم، آثار وجودی خودمون را در مرتبه بدن نشون میدهیم، اوصاف و صفات نهفته در ذات خودمون را از ماهیه بدن در خارج از خود و در مقابل دیگران اظهارش می‌داریم. همینطور که این قوه و قدرت را خدا برای ما قرار داد که می‌توانیم یک بدن را به تصرف در بیاوریم و از ناحیه این بدن هم آثار ذاتی نفس را نمودار کنیم و هم اون چرا که در بیرون از ما هست با اونها مرتبط بشیم و هم میتونیم تأثیراتی به بیرون خودمون بگذاریم، چه این که از ناحیه جسم و بدن میتوانیم تأثیراتی را هم نسبت به خارج از خودمون پیدا کنیم که از اونها تأثیر بپذیریم. ولذا یا مؤثر هستیم نسبت به غیر یا متأثریم از دیگران، قوت و توان اون رو هم داریم که انسان اون قدرت رو، اون استعداد رو خداوند در اون نهاده که اگر به فعلیت برساند، که به فعلیت رسیدنش تعبیر می شود به روح قدسی، می تواند نه تنها این بدن بلکه مجموعه کل نظام هستی بشود بدن او، و همینطور که در این بدن تصرف میکنیم میتوانیم تصرف در ماده کائنات کل عالم هم بکنیم. و همینجور که الان به یک اراده دست شما متحرک است، به یک اراده چشم میبیند، به یک اراده میشنوید، با این که دیدن چشم و تأثیر و تأثیرات هنگام دیدن تا عصبها به کار بیفتن، نقطه بینایی چشم به کار بیفتن، اون نقطه قوه بینایی در ملتقل عصبتین بین چشم و مغز که اتصال بین چشم و مغز است، اینا به کار بیفتن، سلول‌های مغزی در ارتباط با ادراکات مختلف ما به کار بیفتن، اما می‌بینید به صرف یک اراده با باز کردن پلک چشم دیدن و رؤیت برامون حاصل می‌شود که بدن در تحت تسخیر ماست. همین قوت و توان را خداوند در ما قرار داد که اگر او رو بتوانیم به فعلیت برسانیم، از قوه در برویم، توانمندیمون بالفعل بشود، میتوانیم مجموعه عالم بشود بدن ما، و من و شما در عالم همون تأثیری رو بگذاریم که در بدن خودمون میگذاریم. میتواند آفتاب بشود یک عضو از اعضای شما، ماه بشود یک عضو از اعضا، کهکشان پهناور، تمام ستارهای آسمان همه بشوند به منزله اعضا و جواره بدنی که این مجموعه بدن در تحت تسخیر نفس است. اینا همه در حالات انسان ملاحظه میشه. خب لطف بفرمایید اینا مباحث را تقریبا به نحو مستوفا از جنبه یکی یک قوا و تشریح آلات این قوه ها و بیان ماهیت و جوهره هر یکی از این قوا و سر این که نفس در تمام این قوه ها یک حقیقت در کار است، اینا را انشاءالله در اون کتابی که در دست چاپ هست به محضرتون میام. یکی یک رو دنبال بفرمایید. مآخذ بحث از کتابهایی مثل اسفار، مثل شفا، منظومه، کتابهای دیگر، اشارات، جای دیگر هم داده شد. ملاحظه میفرمایید که با زحمت یکی از عزیزان درسی مجموع این درس ها تنظیم شد. اما چیزی که به خواب برمیگردن، ما مهمترین قوه هایی که در خواب به اونها نیازمندیم، یکی قوه خیال است، یکی قوه متخیل است، یکی هم قوه حافظه است و یکی هم قوه عاقله. ما در خواب نفس به این قوا محتاج است که این قوا هم بیداری و خواب ندارن. اینها قوای نفس و شؤون نفسن که هم در بیداری نفس با اینها کار میکنن و هم در خواب با اینها ادراک میکنن و تغییر و تحولات در ذات ما پدید می آید. فرق بین قوه خیال با قوه متخیل اینه. قوه خیال قوه ایست که تمام ادراک شده های حواس پنجگانه ای که به حس مشترک می رود، تمام این مدرکات رو صورتگری می کنن و صورت اونها در قوه خیال حفظ می شود، ولذا قوه خیال به منزله مخزن و خزانه هست برای تمام ادراکات حسی. شما شبان روز هر چی داری با این چشم ظاهری میبینی یا با چشم باطنی میبینی، چه با گوش ظاهر چه با باطن، چه با قوه شامه ظاهر یا قوه شامه باطنی، هر چی رو دارید میبینید تمام دیدهایتون میرود در قوه خیال صورتگری میشود و این صورتها در مخزن قوه خیال میمانند. هیچ یک از این صورتها از بین نمی روند. ولذا یه شخصی را 20 سال قبل دیدید، صورت او را قوه خیال نگهداری می کنند، یعنی نفس در موطن شأنی از شؤونش به نام خیال این صورت را حفظ می کنند. بعد از 20 سال که او را می بینید، می بینید صورت از 20 سال قبل او را در خودتون دارید، با این صورت جدیدی که چشم میبیند تطبیق میکنند، میبیند به یادتون میاید که او را 20 سال قبل دیده دارید. اینا در موطن قوه خیال محفوظ. ولذا هر چه آدم ادراک بکنه، اگر چشمش به هر چه افتاد، به زن یا محرم یا نامحرم، یا درست یا نادرست، حالا به نامحرم افتاد چه عمدن افتاد چه سهوًا، بالاخره چشم مثل دستگاه عکاسی است. او به محض این که به سوی مبصرات رو کرد عکسشو میگیرند، به محض این که عکس گرفته شد، این عکس به قوه خیال داده میشه. قوه خیال صورت این عکس را صورتگری میکند، در خودش حفظ میکند، او رو نگه میدارد. این حالا یک مقداری داریم به یک روشی الان حرف میزنیم که بتونیم در مقام بیان همدیگر رو توجیه کنیم، وگرنه کار نفس و فعل نفس به تعبیری فوق این تعبیراته، باید تعبیرات حکمت متعالیه در او به کار بره که اینها همه انشاءات نفس. اما الان به بیان ظاهر که از باب این که مطالب بشه ترسیم بشه در ذهن مبارک عزیزان، ولذا تمام صورتهایی که چه شنیده اید، چه دیده اید، چه چشیده اید، چه بو کرده اید و لمس کردید، اینا همه در موطن قوه خیال محفوظ میماند. یه بویی رو الان استشمام میکند، بعد ناگهان میگوید عجب بوی شبیه این بو را من فقط در طول عمرم به یاد میآورم یک بار تونستم در فلون باغ فقط استشمام کنم، به غیر از اون یک جا یاد ندارم مثل این بو رو شنیده باشه. یا یه بوی رو استشمام میکند امروز که سن او 70 سال است، بعد میگوید من در طی این 70 سال عمر که این همه گل و گیاه رو عطریات رو بو کردم، مثل این بو تا الان نشنیدم و استشمام نکردم. خب یک کس بگه آقا اون بوهای قبلی که همه به وسیله قوه شامه استشمام شد همه از بین رفت، که اونا بو کجاست؟ صورت خیالیه اون بوها در قوه خیال محفوظه، اونا هیچ کدوم از بین نرفته. که یه غذایی رو امروز میل میکنن، میگوید این غذا اینقدر خوشمزه بود که من در طول 100 سال عمر خودم اینجوری غذا نخوردم. خب بهش بگن آقا هر روز داری غذا میخوری، این همه معلوم میشه تمام طعمهایی را که از قبل چشیده است، اینا همه در موطن قوه خیال او همه هسته، که به وقتش نفس میبینید صورتها را به مناسبتهایی حاضر میکنه
بعد اون صور قبلی برداشته شده از صورهای گذشته را با صور جدید حاصله با هم تطبیق می کنند، بعد یا بر تحسین اون صورت حکم می کند یا بر تقبیح اون یا بر تساوی اون مثلا. خب این یک کاریست که در نفس انجام میشه. قوه خیال مخزن تمام صورتهای حاصل است در طول عمر، این هیچگاه از بین رفتنی نیست. خب حالا یه بخش دیگر میاییم، یه قوهی در نفس داریم، میبینیم اونم یک مخزنه. در اون مخزن تمام مفاهیم و معناها را هم نفس در خودش حفظ میکنه. معنای آب را، مفهوم خاک را، مفهوم انسان را، مفهوم برادر را، خواهر را، تمام مفهوم ها همه در اونجا حفظ می شوند. اسم اون قوه است به نام قوه حافظه، درست؟ یه قوه هم این وسط داریم به نام قوه متخیله. قوه متخیله گاهی در کتاب های اهل فلسفه و عرفان اطلاق می شود و از این لفظ همون قوه خیال مرادشونه، اما بسیاری از جاها قوه متخیل کار او با کار قوه خیال و قوه حافظه فرق میکنه. قوه خیال تمام صورتها رو حفظ میکنه. حالا صورتها یا به صورت دیده شده است، یا شنیده شده است، یا بو شده است، یا چشیده شده است، یا لمس شده. ایشون اینا همه رو حفظ میکنه. قوه حافظه تمام معناها را حفظ میکند. معنا مثلا تا گفتی دریا، میبینید قوه خیال صورت آب دریایی رو که دیده اید را به شما الان نشون میده. بعد قوه حافظه معنای دریا اون مفهوم را به شما مینماید. تا اینجای کار میبینید هرچه از بیرون گرفتید اون گرفته های شما در جان شما محفوظ. اما یک مطلبی که هست این وسط، یه قوه هست در نفس به نام قوه متخیله. قوه متخیله که از او به تعبیری میگن قوه متصرفه. این قوه متصرفه اگر قوه عقل در او تصرف کند او رو میگوین قوه متفکره، اگر قوه وهم در او تصرف کند او رو میگوین قوه متخیله. ولذا متخیله و متصرفه و قوه متفکره در حقیقت یه چیز، یه حقیقته. اما ببینیم حاکم بر این قوه کیه. اگر عقل میآید به وسیله این قوه معناها را با صورتها را با همدیگر ترکیب می کند، اسم این قوه است قوه متفکره. اگر نه، قوه وهم می آید در این قوه با این قوه عمل می کند و صورتها را از قوه خیال می گیرد، معناها را هم از قوه حافظه، این معنا و صورتها را به همدیگر می آمیزد، اسم این قوه را، این قوه متخیله را می گیم متخیله. ولذا پس اسم او متصرفه است. متصرفه یعنی چه؟ یعنی قوه‌ای که هم در صورت‌های خیالی تصرف می‌کند هم در معانی قوه حافظه تصرف می‌کند. چون نفس از یک طرف معناها رو مخزن می‌کند، اگر از او بپرسیم اینا رو می‌خوای چیکار کنی؟ میگه اینا رو یه وقتی کار دارم، می‌خوام توشون تصرفاتی انجام بدم. بعد یه وقت میبینید تمام صورتها رو از ناحیه چشم و گوش و زبان و نمیدونم بینی و لمس اینها رو میگیرد، در قوه خیال همه رو دارد حفظ میکند. ازش بپرسی جناب نفس میخوای اینا رو چه کنی؟ ولش کن دیگه، اینو بذار از بین بره. میگی اینا رو دارم تا به وقتش از اینها در تصرفاتم از اینا استفاده کنم. ولذا نفس میاد با یک قوهی به نام قوه متصرفه صورتها را از قوه خیال میگیره، معناها را از قوه حافظه میگیرد که قوه خیال مخزن صور است و قوه حافظه مخزن معانی جزئی. میاد این معنا رو با اون صورت، اون صورت رو با اون معنا، اون معنا رو با اون صورت، اینا رو با همدیگر دوخت و دوز میکند، در اینها تصرف ترکیب میکنه، تجزیه میکنه. مثلا میگه آقا میشه یه آدمی داشته باشیم که این آدم به جای یک کله 100 تا کله داشته باشه؟ الان شما در جا میبینید با این حرف قوه متصرفه من و شما راه افت در تحت نظر قوه وهم، چون این عقل نیست، در تحت نظر قوه واهمه، که قوه واهمه آمد حاکم شد بر قوه متصرفه، قوه متصرفه سری آمد از قوه خیال صورت انسان رو قرض گرفت، گفت انسان به چه شکلی است جناب خیال؟ جناب خیال بهش میگوید تا الان آدمایی رو که چشم اینا رو دیده به من گزارش داد، من همه را این مستویل قامه یک کلهی دیدم، تا الان هنوز یاد ندارم دوتا کلم دیده باشم. من قوه خیال تا الان هرچه از ناحیه قوه باصره و از ناحیه چشم به من داده شده، من همش عکس‌های آدم‌هایی که یک کله هم دارن، پدر من یک کله، مادر، برادر، دوستان، اینا همه دور میزنم، هرچه تا الان دیدم، اجتماع، دست جمعی، خصوصی، فردی، همه را مستقیم یک کله دیدم. میگه خیلی خوب، تو این یک کله رو به من بده، صورت رو ازش میگیر، میره به قوه حافظه، میگه از مفهوم آدم چه داری؟ از اون معنای آدم رو میگیره، که معنای آدم غیر از معنای حیوانه، غیر از معنای خاکه، غیر از معنای آسمونه، غیر از معنای سنگه. اینا معانی با هم فرق میکنه، ولذا وقتی میره از قوه حافظه معنا بگیرد، معنای انسان رو میگیره، میره از قوه خیال وقتی صورت بگیرد، صورت انسان رو میگیرد، دیگه از او صورت سنگ نمیگیره. الان فعلا درست صورت انسان رو میگیره، مفهوم انسان رو از قوه حافظه میگیرد، حاکم بر این قوهی که میخواد این معنا و صورت را به هم دیگر ترکیب کند، حاکم بر این قوه، قوه واهمه است که از طریق قوه متصرفه میاد در این صورت و در این معنا میخواهد دخل تصرف کند. خب حالا که میخواد دخل تصرف کنه، بازیگری قوه متصرفه در تحت نظر قوه وهم شروع میشه، میاد صورتی را که از قوه خیال گرفت، که از پا تا به گردن، که از گردن به بالا یک کله داشت، ایشون میاد به وزان این صورت یک کله آمده از قوه خیال، به قوه خیال میگه که حالا امکان نداره که شما الان این یک کله را اینجوری ترسیم کردی، حالا نمیشه که بیای این مشابه این کله ها کله های دیگر را هم بشه ترسیم کنیم. میاد روی یک بدن آدم 100 تا کله را ترسیم میکن. این دوخت دوست کردن قوه متخیل است. قوه متخیل کارش یا ترکیب است یا تجزیه. میاد معنایی رو که از حافظه میگیرد، صورتی رو که از قوه خیال میگیرد، یا اینها را به همون شکلی که هست با هم ترکیب میکند یک، یا نه به اشکالی بیش از اون که در قوه خیال بود ترکیب میکند دو، یا میاد تجزیه میکند. مثلا میاد میگه آقا نمیشه یه آدمی داشته باشیم که اصلا کله نداشته باشه؟ الان تا اینو گفتیم قوه متخیل آمد صورت خیالیه آدمی که بی کله اصلا نداریم، کله داشت رو گرفت، به جای اینکه حالا اون کله رو بالاش نصب کنه و با مفهوم آدم با هم ترکیب کند، کله رو از او تجزیه کرد، یک آدمی که انسان باشه اما کله نداشته باشه. حالا بیا در این وادی ببین بازیگری او چطوره، اینقدر بازی ها میکند فراوان. اینها این قوه متخیله در فیلمسازها، نمایشنامه ها، بازیگران، تئاتری ها، کسانی که دنبال نقاشیان، اینایی که دنبال کالیکاتورن، اینها مهمترین خصیصهشون اینه که قوه متخیلهشون خیلی قویه. ولی زه کالیکاتور میبینی، گاهی میبینی شکل یه آدمی رو میکشه، شکل یه آقایی رو، یه فردی رو، یه وزیری رو میبینید که مجموعاً نشون میده شکل فلون وزیره، اما شکمش یه جور، لبش یه جور، دندانش یه جور، ولی اینکه این جور وزیره که ایشون نقل میکنند، ما در خارج یه وزیر فلان داریم با یه هیکل خدادادی که در خارج است، درست؟ صورت این وزیر را قوه خیال اون کالیکاتوریست گرفته، مفهوم این وزیر را قوه حافظه او دار. بعد این آقای قوه متصرفه کالیکاتوریست میاد این صورت گرفته شده از خیال را با اون معنای قوه از حافظه با همدیگر ترکیب میکنه، بعد راجع به این صورت دستکاری میکنه، شکمش رو گنده میکنه، دندانش رو چجور میکنه، کلش رو و کجوکوله میکنه، گوشش رو یه جور، اینا کار قوه متخیل است، اینا کارش. حالا همین قوه متخیله که الان در هنگام بیداری میاد صورت رو از مخزن قوه خیال میگیرد، مفهوم رو از قوه حافظه در تحت نظر قوه وهم، ولذا این گونه از افراد عاقل نیستن، اینا متوهمن، اینا متوهمن، اینا تو عالم وهمن، ولذا تمام سینمایی ها تو وهمن نه عقل. همه کالیکاتوریست ها تو موتنه وهم و قوه متخیلن نه عاقله، چون عاقله هیچگاهی همچو کاری نمی کند، فقط یک جا قوه عاقله کار انجام می داد. اون مثال الان داشته باشید، اون مثال مربوط به صور ملکاته، اونا بحث دیگره، اما اینی که الان در متن خارجه، ولذا قوه متخیله قوه است ادراک نمی کند، کار او ادراک نیست، ولذا قوه متصرفه را نمی گوین قوای ادراکی نفس، این از قوه هایی است که نفس با این قوه فقط کار تجزیه و ترکیب انجام میده، صورتی رو به صورتی میچسبونه، صورتی رو از صورت میکنه، ولذا میبینید که بهش بگید خب حالا بیا یه عکس آدم رو تو به نظر خودت اونجوری که میخوای بکش، میبینی اصلا یه جورای عجیب غریب میکشه، اینا کار قوه متخیل است. باز قوه متخیله 100 تا لامپ به دست آقا میدی، ایشون این 100 تا لامپ میگیره، این اینجا، اون اونجا، اون اونجا، بعد میریم از دور که میخونیم میبینیم به شکل یک کلمه ای در آمده، این کار قوه خیال نیست، این کار قوه متخیل است. قوه خیال صورت تک تک لامپ را صورتگری میکند، به قوه متصرفه میده، اما قوه متصرفه در تحت نظر وهم میآید این صورتها را کنار همدیگر میچیند، بعد میبینید از مجموع ترکیب این صورتها یه چیزی را نشون میده، یا نه گاهی میاد صورتها را تجزیه میکند، همینجوری که مثال عرض کردم، آدم رو تصور میکنه بدون کله، آدمی باشه که روی پا راه میره، نه آدم باشه که در طول عمر فقط روی کله راه بره، اینها را ازش ما در فلسفه تعبیر میکنیم، اینا رو میگیم مداعبات وهم، اینا رو میگن مداعبات، مداعبات جمع مداعبه است، مداعبه اینا برمیگردد به بازیگری، اینا رو میگم بازیگری وهم، ولذا اگر کسی بتونه در مسیر عقل جلوی بازیگری وهم رو بگیرد موفق میشه، اما اگر نتونست جلوی بازیگری وهم رو بگیره، وهم او رو گرفتارش میکنه، برای اینکه وهم سریع حاکم میشه بر قوه متصرفه، قوه متصرفه را در مسائل خیالات و مفاهیم جزئیه به کار میگیرد، بعد به وفق خواسته جزئی خودش میبینید راه رفتن یکی رو دیده، قوه خیال خب داشت فلانی راه میرفت، یک کمی در پیش ایشون پا پای او با اون پا در راه رفتن یک کمی مثلا ناموزون بود، صورت او یه مقداری ناموزون بود. اینو قوه خیال میگیره، قوه وهم میاد از قوه خیال این صورت را غرض میگیره، میره در قوه واهمه. یک مفهومی مثلا به نام مفهوم ناراحتی، مفهوم دزدی، مفهوم جاسوسی، مفهوم دشمنی، یکی از این مفاهیم رو میگیره، بعد میاد با این صورت ترکیب میکنه. صورت چیه؟ صورت رو قوه خیال عکس برداری کرد از ناحیه چشم، کسی داشت راه میرفت، یک کمی مثلا فرض اخمش ظاهر بود، یک کمی راه رفتنش اونجوری که ای آقا دلش میخواست اونجوری نبود. اون بیچاره حالا ولو شد پدرش بنده خدا مرده بود یا یه مشکل دیگری داشت، گرفتاری بود، این عکس رو قوه خیال میگیر. قوه وهم سری میره در قوه حافظه، یک مفهومی را به نام مفهوم دشمنی یا مفهوم ناراحتی یا مفهوم این که ما رو تحویل نمیگیرد، این مفهوم رو میگیره، میاره با این صورت خیالیه با هم دیگر دوخت دوز میکنه، با هم ترکیب. عجب فلانی رو امروز دیدم داشت راه میرفت، مثل این که اصلا با سایش هم قهره، اصلا با ما خوب نی. بابا خدا رب رسول، ایشون با اون صورت داشت راه میرفت، با این مفهومی که قوه متخیله تو رفته از قوه حافظه گرفت، اون مفهوم ناراحتی را، بدبینی را، زشتکاری را، چرا اینا را ازش گرفته بود با این ترکیب کرد، این مفهوم با اون مناسبت نداره، تو اشتباه میکنی. اینه که امام صادق فرمود اگر کسی کاری کرد شما به نظرتون خوشتون نیامد، شروع کنید او را توجیه کردن. یعنی سری نرید با قوه واهمه‌تون بروید از ناحیه قوه متصرفه یه مفهومی به دلخواه خودت از قوه حافظه، از مفاهیمی که یک عمر قوه حافظه داره، اینا رو بگیری، بعد بیای با این صورت خیالیه این آقایی که در قوه خیاله با همدیگر بچسبونی و از او یک ترکیب بسازی، بگی که بله ایشون که امروز من سلام کرده بودم جواب سلام من رو کوچیک داد، کم داد، ناقص داد، کم صدا بود، از قوه خیال آمده کم صدا بودن او رو گرفت، رفت تو قوه حافظه، مفهوم مثلا تحویل نمیگیرد، با ما دشمنه، کچ کرده، خودشو لوس میکنه، غرورش گرفته، اینا مفاهیم تو قوه حافظه هست. رفت اونجا یک مفهومی به نام مفهوم غرور رو غرض کرد، بعد قوه وهم آورد اون راه رفتن طرف را با مفهوم غرور در قوه حافظه را به هم ترکیب کرد، بعد میاد برای دیگری که تعریف کنه امروز فلانی رو سر خیابون دیدم خیلی غرور داشت امروز. بابا والله ویلاگیشون تو فکرش غرور بود، این غرور رو خودت رفتی از قوه حافظه گرفتی و به اون صورت مبصر مسموع، صوتی که ازش شنیدی، رنگی که ازش دیدی، اینا رو خودت گرفتی، این درون دوخت دوز کردی، به این بیچاره ربطی نداره. بعد از یه چند مدتی بینشون که آشتی میشه، فلانی راستی اون روز شما سلام کردیم و اینا، همچین سلام رو خوب علیک نگرفتی، چی بود اینا؟ میگه آقا واقعا عذرخواه هستم، من اصلا اون روز حال نداشتم، دیگه خبر بدی از یک تصادف دوستی به من رسیده بود، دیگه حالم گرفت. حالا تازه برمیدی عجب من آدم بدبختیه، من فکر کردم ایشون غرور داره. پس این غرور را خودش رفت از قوه حافظه گرفت، با اون صورت با هم دیگر دخت دوست کرد. ولذا امام فرمود اگر یک صورتی را در قوه خیال به تفسیر و شرح، اگر یک صورتی را در قوه خیالت از حرکت کسی، از صوت کسی، از دیدن کسی، از شنیدن کسی، این رو شنیدی و در قوه خیال داری، مبادا این رو ببری با هر مفهومی که دلت میخواد در قوه حافظه ترکیب کنی، بعد این معنا رو انتزاع کنی که او غرور داشت، او دیگه چه شده، حالا هزار جور به دم اون بیچاره میبنده. آقا میگه بیا مثلا برو در قوه حافظت، بگو قوه حافظه یک معنایی که داری مطابقه با صورت این آقایی که امروز ما سلام کردیم سلام ما رو خوب علیک نگرفته، یه مفهوم خوبی داری به ما بده. مثلا اگه یه وقتی آدم ناراحت باشه یه کسی با آدم سلام بکنه، آدم نتونه اون جوری که روحیه یه جواب قبلی داشت الان داشته باشه، نکنه این دوست من طفلی به یه مشکلی برخورده باشه. میبینی یه مفهوم خوب میگیره با اون صورت دخت دوز میکنه، درست؟ بعد ناگهانی باز نفس میاد جلو میگه خب همین این چند لحظه الان اینجوری بود، جلوتر که دو قدم جلوتر رفت فلانی که ایشونو سلام کرد خیلی جالب گفت سلام علیکم، اما چرا به من نگفته بود؟ اینجا باز بازیگری میکنه. این کیه بازیگریه؟ قوه وهمه. این قوه وهمه میاد باز جلوی اون توجیه قبلی رو بست. آقا فرمود، امام صادق فرمود دیدی اگه این توجیه نمیگیره دوباره برو تو قوه حافظه یه معنایی رو بگی. بگی قوه حافظه میشه که یه وقتی آدم در ظرف یک چند لحظه ناراحت باشه و ناگهانی داشت فکر میکرد، حالا که ناراحت بود یک دفعه به فکر یه خاطره افتاد خیلی سرحال شد، همین چند ثانیه میشه این کار رو کرد؟ میگه چرا نمیشه. قوه عاقلا میگه آقا چرا، اینا حالات انسانه. دوباره میاد جلو میگه آقا با این که دو قدم جلوتر رفت جواب سلام یکی رو داد، شاید حالا اون لحظه ای که جواب سلام مرا میداد حواسش کامل نبود، همین چند ثانیه چند لحظه در جا کامل شد. وجه دوم، این باعث میشه دشمنی رد میکنه، درست؟ بدبینی میره کنار. بعد دوباره نفس خبیث باز میاد جلو میگه خب اگر اینه پس چرا پس اونجوری شد؟ آقا میگه اگر ایشون اینجور هی بهانه میگیره، هی میره از قوه حافظه معنایی میگیره، میخواد بچسبونه به صورت قوه خیالی، بعد یک استنباطی کنه حکم کنه که این آقا مغروره، چه هست. آقا فرمود 70 وجه او رو تفسیر درست بکن. اگر 70 وجه کردی و باز این نفس نشست هی داره چونه چرا میکنه، بهش بگو خبیث نامرد، آخه 70 وجه بهت گفتم تو نباید قانع بشی، از اون بعد برگرد خودت رو سرزنش کن. اکثری اجتماع در وهمن، تا کجا به عقل برسه؟ خب اگر قوه متصرفه را عقل بهش بگوید آقا شما از قوه خیال صورتها بگیر، از قوه حافظه معانی بگیر که این معانی با اون صور تطابق واقعی داشته باشد، اینجا اسم قوه متصرف است قوه متفکره، ولذا میگیم فلانی خیلی اهل فکره، اصلا بی خود حرفا نمیزنه، بی خود دشمنی نداره، بی خود حرفای گزاف نمیگه و بی خود برخوردهای نابجا نداره. اما اون که در وهم است، نه اینکه از قوه خیال یه صورتی رو گرفته، رفت قوه حافظه یک معنایی رو گرفت، این دوتا رو به هم دوخت دوز کرد و برداشت کرد به اینکه این شخص با او دشمنی داره، غرور او رو گرفته، تصمیم میگیره که حالا فردا که از کنارش میگذرم میدونم بهش چه کار کنم. فردا که از کنارش میگذره، حالا اون بیچاره دیروز حواس نداشت دیگه، ایشون الان فعلا حواس نداشتیش رو از قوه حافظه که نگرفته، که غرور رو گرفته نه، فردا بر همین مبنا از اون میگذرد، میبینید متکبرانه از دوستش گذر میکنه. دوست در تعجبه چرا ایشون اینجوری میکنه با ما. خب بعد وقتی بره با همدیگر بشینن میبین نخیر، اون برداشت بیمعنای قوه واهمه با قوه متصرفهی که آمده بود از ناحیه خیال و حافظه بی خود ترکیب کرد و بازیگری کرد، اون بازیگری دیروز گولش زده، ولذا از امروز باید کارش رو تصحیح کن. این تصحیح کار عقله، کار عقله، ولذا قوه واهمه عقل تنزل کرده است. هر کسی عقل از جایگاه اصلیش سقوط کند وهمه. اگر وهم از ریزبینی، از تنگ نظری بیرون بیاید و وسعت نظر پیدا بکند عقل است. این که فرمودن قوه واهمه و عاقله، در انسان دو قوه مجزا نیست، مشاء اینا رو دو قوه میداند، اما حکمت متعالیه یک قوه میداند. اینها کسانی هستند که به تعبیر روایت در اصول کافی عقل دارند، اما آقا فرمود که از آقا سوال کردن در اصول کافی آقا جان اگر این عقله پس عقل معاویه رو چی میفرمایید؟ فرمود تلکن نکرا، اینا عقل نکراییه، اینا عقل زشتن، اینا عقل تنزل کردن، سقوط کردن، اینا وهمن. میتونستن عقل ترفع یافته باشن، اما عقلی هستن که از اون موطن سقوط کردن. حالا برگردیم به بحث خواب. مهمترین مشکل تمام افراد، چه در مکاشفات، چه در خواب، چه در بیداری، چه در روابط اجتماعی، چه در مسائل برخوردی و معیشتی، مشکل ترین مشکل انسان این است که قوه واهمه از طریق قوه متصرفه دائما از قوه خیال صورت ها میگیره، از قوه حافظه مفهوم ها میگیره و همین جور به بازی خودش هی این صورت رو با اون مفهوم، بله فلانی پس اینجوریه، فلانی اونه، اون اینجوریه، اون مغروره، چه اینا همه کار این آقا رو، کار این آقای بیچاره داره وهم میرسه، وهم به توسط قوه متصرفه. اینا همه با تطهیر بشن، از این به بعد کار تطهیری شروع میشه. این است که قرآن فرمود انبیا آمدن شما رو تطهیر کنن بعد بهتون تعلیم بدن، چون تعلیم کار عقله. تا اینا این پوینترها اینا تطهیر نشن، عقل بیچاره هر چه بخواهد زحمت بکشد نمیتونه، چون اینا از بس که شبان روز مشغوله شخص، نه اینکه در بیداری از صبح تا به غروب به همین قوا مشغول است، با قوه متخیله هی دوخت دوزها میکند، هی بی خود برداشتها میکنه. آقا اکثر مجلات رو میبینیم وهمانی اند، بسیاری از گفته های روزنامه ها وهمه، بسیاری از برنامه های تلویزیون وهمه، عقل نیست، بسیاری از درس و بحث ها وهمه. تا اینا از وهم تنزیه بشه، تنزیه بشه که انسان از این امور در بیاد، ولی زمان میبینیم بی خود اختلافات، کشمکش ها، دشمنی ها. بعد هم همچنیست که قوه واهمه چیزی رو که دوخت دوز میکند بی تأثیر باشه. تأثیر قوه واهمه در روابط اجتماعی به مراتب قوی تر است از تأثیرات قوه عاقله، چون قوه عاقله اهل توقفه، تا هر صورتی رو میبیند، تا هر معنایی رو میشنود، زود در مورد صور و معانی زود حکم صادر نمی کند، میگه صبر کن، شاید، خب چه عجله ایه، شاید خیلی ها رو خیال میکنی دوستتن، صبر کن، معلوم میشه دشمن بودن، خیلی ها رو خیال میکنه که دشمنن، بعد معلوم میشه دوستن، میگه عجله نکن، کار توقفی عقله. ولذا عقل در اونجایی که یقین تام دارد به اثبات حکم صادر میکنه، در اونجایی که یقین تام دارد به نفی حکم به نفی صادر میکنه، اما حکم عقلی به نفی و اثبات خیلی کمه. معمولا احکام عقلیه وقتی آدم بهش میرسه، عقل همش دستور توقف میده. یکی میگه آقا فلانی اینجوری اینجوریه، کسی که عاقل باشه در جا نمیگه بگه بله حق با شماست، عجبه، پس بریم پدرشو در بیاریم. عاقل این کار نمیکنه، میگه خب حالا جناب عالی میفرمایید، اجازه بفرمایید ما هم یک تثبتی داشته باشیم ببینیم چه میفشد. بله این طوری صبر میکنه، صبر میکنه، اهل توقفه، هر کس هر چی گفته، هر کی هر چه نوشته، هر جور هر چی میبافد، صبر کن، توقف کن، صبر کن، کم کم قضایا روشن میشه، واقعیت ها حقایق خودشو نشون میده. قوه متخیله بازیگر است، ولذا تا هر کسی هر جور تعریف کرد، هر جور تکذیب کرد، هر جور نفی و اثبات کرد، در جا به حرف او نباید در جا تصدیق کرد، مگر اینکه واقعا به علائمی به قرائنی کسی باشه که آدم بدونه ایشون آدمی نیست که همینجوری دهن باز کنه. من قبلا او رو میشناسم، ایشون شاید از این گونه موارد براش ده ها پیش آمده اینقدر توجیه کرد دیگه به نتیجه قطعی نرسیده، بلکه الان مگر اینجور باشه؟ وگرنه به گفته هر کس به شنیده های هر فردی نمیشه حکم صادر کرد، کار عقل این نیست. ولذا عقل میگه صبر کنیم. خب حالا بسیار خوب، من فعلا حرف شما را نه رد میکنم نه اثبات، نفیم نمی کنم اثباتم نمی کنم. اجازه بفرمایید یه تثبتی به خرج بدیم. این که بزرگواران فرمودن وقتی به قدما میرسید، حرفای قدما رو میشنوید، ارسطوها، افلاطونها، فیثاغورسها و همچنین هرمسها، انبیای گذشته، زود قضاوت نکنید، صبر کنید تا تمام جوانب بحث براتون روشن میشود. بعد کم کم میبینید واقعیات خودش رو نشون میدهد. خب حالا تا در بین ما کیا باشن؟ صاحب جان پاک سالمی که چشم باطنشون با توجه عرفانی باز باشه، به محض این که بهش بگی آقا فلانی اینجور نماز شب خونه، اینجور جبهه، اینجور خدمتگزار بود، اینجور چه، ایشون ناگهان میبینی که با یک توجه میگه ای تا ببینیم. اینا هست. به یکی دیگر آقا این آدم فلان اینجور است، اون آقا چراغش عجیب روشنه، اونم میبینی با یک آن، با یک توجه، با یک سرپایین انداختن میبینه حرفای شما خیلی ساحل پیماییه. نه خیر، هنوز توجه به اون سر نکرده. کم کم بعد از 20 سال میبینه همینی که ازش بد تعریف میکرد عجیب آدمی در باطن خوب بود. منتها بعضی از افراد، کردار او، افعال او، حرف زدنهای او، اون جوری که باید او رو نشون میداد نمیداد، ایشون بد کرده. اینه که قوه عاقله نوعاً اهل توقفه. ولذا در روایات ما فرمودن غف عند الشبهات، هر کجا یقین محض داری آری، هر کجا یقین محض داری نه. اما اگر دیدی یه چیزی، یه حرفی، یه مطلبی، یه شنیده، یه مقاله‌ای، یه گفتاری، یه سخنی میبینی نه همچو محکم نیستی، این وسط تردد داری، آقا جان ائمه به ما فرمودن غف عند الشبهات، هر کجا به شبهه برخوردید صبر کنی. عجله چیه؟ صبر کن، یه 4 روز بگذره، یه کمی زیر رو بشه، یه کمی کم کم این افرادی که شب پرین کم کم خودشون را در چهره ظاهر نمایون میکنن نشون داده میشه. بله اگر کسی صاحب نفس مکتفی است که جان پاکی دارد، میتوند با قوه خیال و عقل خودش در جا از عالم غیب صورت عقلانی این مطلب گفته شده را بفهمد، در جا میگیرد. اما اگر یه همچین قدرت رو نداریم، به ما فرمودن غف عند الشبهات، در پیش شبهه ها توقف کنید. امام امیرالمؤمنین با یکی از اصحاب، گویا میسم باشه کدومشون، دارن در کوفه عبور میکنن تو کوچه، نصف شب دیدن صدای قرآن اصلا دلنواز، چه چه، عجب. این صحابی به دنبال آقا یک کمی توقف کرده، آقا بهشون فرمودن فلانی بیا دیگه، گفت آقا جان نمیبینی قرآن را؟ فرمود چرا، همین آقا هست که باید مرا بکشن؟ نه همیشون هستن، نه ولی این عجب، به قرآن خونه هم پس نمیشه خیلی اعتماد کرد. نه اینکه حتما آری، با صبر کنیم تا ببینیم چه میشود کرد، صبر کنیم تا امتحان پیش میاد. اونایی که قویان اونا امتحان نمیخوان، اونا از همین الان مییابند که چه خبر است. اما ما که ضعیفیم، قدرت نداریم، ما امتحان میخواهیم. باید صبر بکنیم، سالیانی بگذرد، قضایای پیش بیاید تا ببینیم درونها چه خبر است. به صرف دیدنها و شنیدنها نمیشه احکام صادر کرد، وگرنه زود مدیون یکدیگر میشیم. ولذا مدائبات قوه وهم و متخیله و قوه حافظه را باید از ناحیه عقل حل کرد. گفت این که دیشب برزسوندم، بیداری ها رو بپایید بعد به سوی خواب بروید. اگر قوه واهمه بر قوه متصرفه حاکم باشد بین خیال و حافظه، که اسم این متصرفه است متخیله، و متخیله تطهیر نشود و متفکر نگردد در تحت نظر عقل قرار نگیرد، اینها می شود صورتگری هایی که طرف خواب می بینه از شب تا به صبح. همینجور این قوه متصرفه هی از قوه خیال صورت می کشه میاره بسته بسته، از قوه حافظه معانی می کشه میاره بسته بسته، اینا رو با همدیگر دوخت دوز میکنه. این میبینه، اون میبینه، اون میبینه، اون میشنود، اون میبوید، اون چه؟ صبح که بیدار میشه، دو سه ساعت خواب، سه چهار ساعت خواب، به اندازه 50 سال بیداری هی بسته بسته اشکال و صور آورد و برد. اینا همه مداعبات وهمه. اینا رو میگوین خوابایی که از قاس احلامه. خوابای از قاس احلام خوابهایی هستن که قوه متصرفه در تحت نظر قوه واهمه تطهیر نشده افسار گسیخته بیعقل همینجور هی صورت میکشد و هی معنا با هم دیگر دوخت دوز میکنه. بعد حالا تو این لابلاها یک نوری هم دیده، میپره میره پیش معبر ببینم. معبر میگه خب بفرما ببینیم چیه. همینجور هی بسته 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 بسته، مثل این که وارد یک انباری شدی، اینقدر آت و آشغال و اینقدر ریخت پاشه، اما اون درون این انبار ریخت پاش یه دونه گندم هم هست. یه دونه گندم به درد کی میخوره آقا؟ میگه آقا برو خدا پدرتو بیامرزه. خیال کردی معبر میخوای تو دچار خیال و وهم و قوه متصرفه و متخیل و خیال و اینا هستی، چی میفرمایی جو؟ تو اصلا وقت نکردی با عالم غیب عقلت ارتباطی برقرار کند، از غیب حقیقتی رو بگیره به یک معنایی در بیاورد. برو دنبال کارت، درست؟ اما گاهی هم گول میخورند. دقیانو چیز اون عزیز مصر، پادشاه هم عصر حضرت یوسف، عزیز مصر، اینشون خواب میبینه 7 گاو لاغر دارن 7 گاو چاق رو میخوره، 7 خوشه گندم خشک داره 7 خوشه گندم سبز رو میخورن. صبح که بیدار شد تمام منجمین معبرین خواب را دعوت کرده بیارید ببینیم که اینا چه میگوین. همه جمع شدن گفتن ایوه پادشاه، مثلا ایوه عزیز، دیشب اینقدر خوردی، امشب مثلا سرتو اینوری کن پاتو اونوری کن. همه گفتن از قاس و احلام، درست؟ درست؟ اینم هست. چرا؟ حضرت یوسف اینه که فرمودن هر کسی میخواهد خواب خوش ببیند باید به حضرت یوسف نزدیک بشه. و دیدید پادشاه مصر بالاخره به یوسف نزدیک شد. با اینکه یه پادشاه کذایی بود، اما بالاخره یوسفی مشرب شد. اون روز که معبرین می آمدن می گفتن از قاس احلامه، اما اونی که از زندان آزاد شده بود به ذهنش آمد عجب، ما عجب دوست بیوفاییم. چون حضرت یوسف بهش فرمود وقتی آزاد شدی رفتی دربار پادشاه، پیش پادشاه رسیدی، عزیزم اینا، گاهی یادی از منم بیار اونجا، ما هم در خاطرت باشیم. خب اینجا فرمایشاتی پیش میاد، قرآن هم حرفایی اینجا داره، یک کد و رمزهای اینجا القا فرمود. ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است، وگرنه حضرت یوسف هم حالیش میشد. آدم باید توجهش به خدا باشه، او صاحب عصمت معصوم است، او هرگز بهش غفلت به این معنا رو نمیاره. اما ظاهر قرآن این است فانسانیه شیطان، شیطان حضرت یوسف را در اون قوه چه تصرف کرده، ایشون رو فراموشیش داده که به جای این که آزادی خودش رو از خدا بخواهد، از یک زندان آزاد شده ای که میخواهد به پیش پادشاه برود. اما اینا نکته ها داره، اینا لطائف داره، عجله نمیشه کرد. دیدید که وقتی زندانی آزاد شد، در ذهن او 7 سال تمام یادش نیامد که در زندان یه دوستی مثل یوسف داشت. بعد از 7 سال واقعی خواب پیش آمد، اون حرف یوسف به صداش در گفت تو حرف را، نکته رو القا بکن، به وقتش نجات میده طرف را. وقتی آمد و پادشاه تا خواب را نقل کرد و همه گفتن از قاص اهلامه، او گفت آقا من یک رفیق همبندی به نام یوسف نامی دارم، ایشون عجیب در تعبیر خواب قویه، بریم از ایشون بپرسیم. رفت و همین نکته باعث آزادی هم شد. نشد؟ ولذا حضرت یوسف تعبیر کرد، اونها همه گفتن از قاص اهلامه، اما انسان کامل صاحب نفس قوی یافت، دید پادشاه نه، درست آدم خوبی نیست، اما هرچه پادشاهی آدم خوب نباشه، مگه اینکه خیلی آدم دیوونه بیعقل باشه که اصلا به فکر تاج و تخت و کلاه خودش نباشه، وگرنه هر کسی پادشاه هست همش به فکر آینده است که چیکار کنم مردم رو نگه داشته باشم، مردم از من راضی باشه. کسانی که در مصادر امورن باید دائما عقلشون نسبت به آینده کار کند، ولو دنیایشون رو هم میخواهن باید به دنیای مردم برسن، این رو عقل حکم میکنه. ولذا نه اینکه پادشاه رئیس حکومت همش نگران آینده کشوره که اگر مثلا کشور به بن‌بست برسه کار من چی میشه، نه اینکه تو این نگرانی هاست، ناگهانی جان او با عالم غیب یک ارتباطی برقرار کرد و 14 سال آینده کشور رو میخواند. با یک خواب دیدن سرنوشت 14 سال آینده کشور در جان او ترسیم شد. من اینو نمیدونم مسئولین عزیز ما آیا برای خوابشون بهای قائل میشن یا نه، نمیدونم، یا اینقدر خستن که اصلا به فکر این که خوابیدن و بیدار شدن چی دارن نمیدونم. و حال این که خواب غوغاست، آقا خواب غوغاست، اگر مسئولی میخواهد موفق بشود بهش نگو این 24 ساعت کار کن، بهش بگویم آقا مقداری از 24 ساعت را با یک اعصاب آرومی بخواب تا ببین در خوابت نسبت به آینده چه باید ببینی، چون خواب تور شکار نفسه، خواب تلفن غیبی توست، میتونی با این تلفن به غیب تلفن بزنی در خواب و 100 سال، 50 سال، 10 سال فردا را، 1 هفته بعد را اینها را بگیری، بهت زنگ بزنن بگن آقا بله 14 سال آینده کشور تو دوچار 2 حادثه 2 7 ساله است، 7 سال فراوانی و 7 سال قحطی. با یک خواب، یک لحظه خواب میبیند، یک آن، مگه چقدر طول میکشه؟ دیدم 7 تا خوشه گندم خشک شده، 7 تا خوشه سبز رو دارن میخورن، 7 تا گاو لاغر دارن، 7 تا چاقه رو میخورن، مگه اینقدر آدم تو خواب ببینه چقدره؟ این شاید 1 دقیقه 1 ثانیه زمانی طول نکشه، اما 14 سال آینده کشور در خواب عزیز مصر خونده شد. درست؟ وقتی رفتن به حضرت یعقوب گفتن، حضرت یوسف، حضرت یوسف را خداوند به او علم تعبیر را تعلیم فرمود، تعویل علم و تعبیر خواب را به او عطا کرد. به محض این که بهش گفتن زود منتقل شد، گفت پادشاه به فکر آینده کشور، 7 سال اول فراوانی، 7 سال بعدی قحطی، باید به فکر تدبیر بود. بهش گفتن آقا وضعیت 14 سال آینده کشورت اینه، حالا از این به بعد تو تدبیر کن، امور را مدبر باش، خودت عاقلی، بشین فکر کن. ولذا حضرت یوسف گفت آزاد کن. کی گفت اینو زندان بذارید؟ آورد و به زلیخای خودش، چون زلیخا هم در اون روز زیباترین زن در مصر بود، به زلیخا گفت شما این زنها عجیب زنهای نقشه کشی هستید، این کیدکنه عظیم. از اونجاست که شاعر گفت درخت مکر زن صد حیله دارد، فلک از دست او اندیشه. گفت بیارید بیرون. من اگر عقل داشتم اون روز که این زن بدبخت اومد به من پادشاه تحریک کرد، گفت که بله تو اینجا و حالا آبروشون رفته بود، تو اینجا تو خونه و بعد یه جوون رو گرفتی خریدی آوردی و به زن تو اینجوری اینا، من اگه عقل داشتم اون روز با یوسف اینجور برخورد. یوسف که به این خوبی به ما راه نشون داد، گفت بابا نه حرف من نه حرف زلیخا، ما که نگفتیم هرچی ما بگیم حق باشه، شما برید این طفلی که در گهواره است از او بپرسی هرچی گفته. طفل گهواره دیگه پارتی بازی که نداره که. من یوسف که دیشب و امروز و پریروز اینا من نبودم بالای گهوارش تو گوشش تلقینش کنم بگم طرفدار من یوسف باش، شما برید از ایشون بپرسی. اینم نشون میدهد پس انسان حتی در گهوارم قدرت ادراک حقایق عالم رو دارد، منتهی یک کسی میخواهد که او رو شکوفا کند. یک تصرف نفس یوسفی در نفس کودک در گهواره میخواد، وگرنه همین ماها هم میتوانیم با تصرف یک انسان کاملی میبینید اسرار را از غیب بگیریم. وقتی از کودک پرسیدن گفت برید پیراهن یوسف نگاه کنید ببینید اگر از جلو پاره شده. معلومه یوسف داشت میومد که زلیخا رو مثلا به طرف ایشون حمله کنه، زلیخا ناراحت شد عجب تو مرد نامحرم، یقشو گرفته و پاره کرد. اگر نه از پشت سر پاره است، معلومه یوسف نخواست، زلیخا رفت دنبالش به زور کشیده گفت بیا، رفتن دیدن اتفاقا از عقب پاره است. بعد پادشاه گفت که ما اگه عقل داشتیم همون روز میفهمیدیم این بنده خدا رو تو زندان نمیگذاشتیم، برید بیاریدش. این زنها عجیب مکر دارن، اینم از اون لطائفه. درست عنایت داشته باشید، عنایت داشته باشید. اونی که چند شب قبل عرض کردم گاهی به حرام که نه، اگر به حلال هم زن از مرد چشم بپوشد و مرد هم از زن چشم بپوشد خبرهایی میشه ولو به حلال، حرام که نه، حرام نه زن حق داره به مرد نگاه کند نه زن مرد حق داره به مرد نگاه کند، هیچ کدوم. اما اگر به حلال هم شد، گاهی در حلالها هم اگرچه حلاله اما که کسی نگفته حتما همه ی حلال ها رو باید تو انجام بدی، که الان آقا یه گوسفند کشتن یه گاو کشتن به اندازه 300 کیلو حلال است گوشتش خوردن، اما کی به من گفت حتما یک سره در جا بشین همه رو بخور؟ هرچی که حلال است که نباید انجام بشه که. گفتن آقا گاهی صبر کنید حتی در حلال ها. بعد فرمودن که چشم را، حضرت یوسف فرمود نمیخواهم ببینم، نمیبینیم. چشم باز میشه و شد. اینا کد قرآن، رمز. به زنها ننگرید، مردها به زنها نگاه نکنن، زنها به مردها نگاه نکنن، دشمن که نیستن، میخوان شما رو اون سویی بار بیارن. ولذا اگر از مداعبات وهم و خیال و متخیله متصرفه کسی بخواهد تقلیل بدهد، راهش این است که یکی از اسرار سوره یوسف این است که بین زن و مرد میز بیفتد که زن ننگرد مرد هم نبیند. اگر زن نبیند، وقتی دیده چشم ظاهری رو بست دیده باطنش را بازش میکنن، اگر مرد نگاه نکرد دیده باطن او را بازش میکنن. به علم تعبیر میرسد، ولذا یکی از لطائف رسیدن به تعبیر خواب و به تعویل خواب این است که زنها خیلی با مرد مرتبط نباشن، مرد هم با زن مرتبط نباشه. این از لطائف سوره یوسفه. چرا؟ برای اینکه اگر نشن، نور سوره نور پیش می آید که الله نور السماوات والارض، بعد کم کم می بینید نورانیت دل قوی میشه که قوه خیال در مقام خواب دیدن اگر با نور که از اسماء ذاتی حق متعال است مرتبط بشود، خوابها رؤیای صادقان. اگر با نور اتصال پیدا نکند، فقط در بین قوه وهم و متخیله و متصرفه و قوه خیال بازیگری باشه، همش خوابها تاریکه. این یکی از لطائف در مسئله خوابه. تا انشالله شبهای آینده مقداری مصیبت بخونیم. خب باز کردم حضرت یو مسلم سلام الله علیه آمد. میدونید وقتی که عبیدالله اعلام کرد که هر کسی را ما دور مسلم ابن عقیل بگیریم دستگیر کنیم، اینها به مجازاتی باید پاداش بگیرن و جزا یابن، ولذا همه مردم از دورور حضرت مسلم سلام الله علیه پراکنده شد. غروب وقت نماز بود، آقا جان تشریف آوردن به نماز. روز شهادت حضرت مسلم روز عرفه دهم ماه ذی‌الحجه است. این واقعی که پیش آمده روز نهم ذی‌الحجه روز شهادت جناب مسلم عرفه است. این واقعه مال هشتم ذی‌الحجه است. هشتم ذی‌الحجه آقا جان ابی عبدالله از مدینه خارج شد به سوی، از مکه خارج شد به سوی کوفه. همون روز که آقا جان از مکه به سوی کوفه حرکت فرمودن، همون روز حضرت یوسف در کوفه تنها میشه. غروب اون روز آمد که به مسجد نماز بخونه. اول موقع نماز مردم مقداری جمع شدند، بعد وقتی که منادی ندا داد میگن حضرت نماز مغرب رو خوند، به پشت سر که نگاه کرد دید 30 نفر نشستن. این جمعیت کوفه، مسجد کوفه. عزیزان الان تشریف بردی دیگه مسجد کوفه، نزدیکی منزل آقا جان امیرالمؤمنین زیارت کردی، مسجد بزرگی. این همه جمعیت همه رفتن، 30 تا موندن. بعد نماز بعدی رو هم که آقا قرائت فرمودن و از مسجد خواستن در بیان، بعضی نوشتن تا 10 نفر با او بودن. خب از اینجا حالا عبارت به عنایت فرمایید، مردم پراکنده شدن تا مسلم در مسجد با 30 نفر بماند. چون چنین دید بیرون آمد و روی به ابواب کنده آورد. چون مسجد کوفه چند تا در داره، یکی از درها به سوی کوچه طایفه کندی ها کنده به سوی اون. حالا ارشاد میگه که پس به ابواب کنده رسید، با او 10 تن بود. این 30 تا هم 20 تا از مسجد در اومدن رفت، 10 تا فقط با مسلم بود. و از اون با بیرون آمد کس نموند. بیرون مسجد که آمده هیچ کی با جناب مسلم نیست. و به این سوی و اون سوی نظر انداخت، کسی ندید که وی را راهنمایی کند و خانه ای را نشان دهد، و اگر به دشمنی دوچار گردد وی را در دفع او اعانت نماید. پس سرگردان
در کوچه های کوفه میرفت.
بازم ارشاد میگوید، ارشاد مال جناب شیخ مفید، ارشاد نمیدانست کجا میرفت تا از خانه های بنی جبله از کنده بیرون شد و باز رفت تا به در سرای زنی که او را توعه می گفتن رسید و این زن ام ولدی بود اشعث ابن قیس را و او را آزاد کرده بود. اشعث ابن قیس و این زن ام ولدی بود اشعث ابن قیس را و او را آزاد کرده بود. اشعث ابن قیس همونیست که دخترش امام مجتبی علیه السلام را زهر داده. اشعث چه کارها کرد، و اسید حضرمی به نکاح خود در آورده بود این خانومه را و پسری زاده بود نامش بلال و این پسر از خانه بیرون رفته بود تا با مردم و زن ایستاده چشم به راه او داشت. مسلم بر زن سلام کرد، او جواب سلام داد و گفت یا عمت الله مرا آب ده. زن او را آب داد، مسلم آب نوشید و بنشست. زن به درون رفت و ظرف آب ببرد، باز بیرون آمد و گفت ای بنده ای خدا آب ننوشیدی؟ گفت چرا؟ گفت پس نزد اهل خود رو. مسلم خاموش بماند، زن اعاده سخن کرد، باز مسلم خاموش بود. زن بار سیوم گفت سبحان الله، ای بنده خدا برخیز، خدا تو رو عافیت دهد و نزد اهل خود رو که شایسته نیست تو رو بر در سرای من نشینی و این کار را بر تو حلال نمی کنم. حرف جناب ارشاد شیخ مفید. مسلم برخاست و گفت یا عمت الله، مرا در این شهر خانه و عشیرتی نیست، آیا می توانی کار نیکی کنی و اجری ببری؟ شاید من تو را بعد از این پاداشی دهم. گفت ای بنده خدا چه کنم؟ گفت من مسلم ابن عقیلم، این قوم به من دروغ گفتن، مرا فریب داده، از مأمن خود بیرون آورده. زن گفت تو مسلم ابن عقیلی؟ گفت آری. گفت درای درای. پس مسلم به سرای در آمده، در خانه یعنی اتاقی غیر اتاق اون زن، زن فرشی برای او گسترد، خوراک شام بر او عرضه کرد، مسلم طعام نخواب، اما پسر زن زود بیامد، مادر رو دید بسیار در اون اتاق رفت و آمد میکند. او را گفت در این اتاق چه کار داری؟ هرچه پرسید زن او رو خبر نداد. پسر الاعا کرد، زن خبر بگو، گفت این راز پوشیده دار، او رو سوگند آداد. پسر خاموش شد، اما ابن زیاد چون بانگ و فریاد نشید، یاران خود رو گفت بنگرید تا کسی مونده است، نگریستن کسی رو ندیدن. ابن زیاد به مسجد آمد پیش از نماز عشا و یاران خیش رو برگرد منبر بنشانید و فرمود تا در ندا در دادن بیازارم از اون اسعس و کد خدا و رئیس و لشگری که نماز عشا در بیرون مسجد بگذاره. پس مسجد پر شد، ابن زیاد با اونها نماز عشا بگذار. اونگاه برخاست و سپاس خدایی کرد و گفت اما بعد مسلم ابن عقیل مسلم ابن عقیل مخالفت کرد و جدائی افکند، از پناه ما بیرون رفته، بیزاریم از کسی که مسلم رو در خانه او بیابیم. هر کس او رو برای ما بیاورد به مقدار دیه مسلم یعنی 1000 دینار به او جایزه دیم. باز مردم رو عم کرد به فرمان برداری. حسین ابن نمیر را گفت سر کوچه ها رو بگیرید، خونه ها رو جزدجو کنید. این حسین رئیس از یعنی پلیس و جاسوس بود، از طائفه بنی تمیم. ابوالفرج گوید بلال فرزند اون پیر زال که مسلم رو منزل داده بود، بامداد برخواست نزد عبدالرحمن ابن محمد اشعزر. خبر مسلم با او گفت که نزد مادرش پنهان شده. عبدالرحمن نزد پدر رفت، او با عبیدالله نشسته بود، پس با آهسته با پدر سخنی گفت. ابن زیاد پرسید چه میگوید؟ محمد گفت مرا آگاه کرد که مسلم ابن عقیل در یکی از خونه های ما. ابن زیاد عصا بر پهلوی او زد و گفت همکنون برخیز و او رو بیاور. آمدن میگوید با اشعث 300 مرد فرستاد زوی اون خونه. آمدن که مسلم ابن عقیل اونجا بود. در کامل بهاییست چون مسلم شیعه اسبان بشنید اون دعا که میخوان به شتاب تمام کرد. اونگاه زره بوشی توعه رو گفت میگی و احسان خود رو به جای آوردی. بهره خیش از شفاعت رسول خدا سید و انس جان دریافتی. اونگاه گفت دوش امه خود امیر المؤمنین رو در خواب دیدم. گفت تو فردا بیایی با مایی. در بعضی کتب مقاتل است چون فجر طالع شد تو برای مسلم آورد دو وضو سازد. گفت ای مولای من دیشب نخفتی؟ گفت بدان که اندکی خفتم. در خواب عم خود امیر المؤمنین را دیدم. میگفت الوها الاجل زود بشتر. به دعا گفت گمان دارم امروز روز آخر من باشه. کامل میگوید در این وقت لشگر دشمن به سرای تو رسیدن. مسلم ترسید خونه رو بسوزانن، بیرون آمد از خونه. ای داده بیداد. بعضی نوشتن مسلم زره بپوشید بر از سوار شد، به شمشیر زدیشون را تا از خانه بیرون که. بعضی هم فرمودن ظاهرن سوار شدن بر اسب رو تنها سید ابن نماز گرده. مسعودی در مروج و زعب سریعن گفته است که مسلم پیش از ورود به خانه تو سوار بود، از با او بود. گوید از اسب بیاده شد سرگردان تو کجای گفرا میره. نمیدونست روی به کدوم جانب آوره. تا به خانه زنی از موالی یعنی بزدگانش از قیز رسید، از او آب خواست، او را آب داد، از آل او ببرزید. مسلم سرگذشت خیش بگفت پس زن رقت کرد و رو منزل داد. ابوالفرج گفت چون آواز سمن اسبان و صدای مردان بشنید دانست برای او آمده اند. پس دست به شمشیر بیرون آمد، اونا به خانه در آمدن بر اونا حمله کرد. چون این دیدن بر باما بر آمدن و زنگ باریدن گره، آتش در دستای می زدن از باما بر او انداختن. اجازه بدید آخر عرضمو بگنی. بردن دارال اماره دستور زادر شد ببرید بالای دارال اماره او رو گردن بزنی. مسلم وصیت آیشو کرده، میگن در وصیتش فرمود یه نامه بنویسید به آقای من و زل بگید گوه نیاید. آخه آی امیر گتای جان دل دار من نیسنی مسلم در کویو فنیش دب حالی فایا عریشون عید تفل ماست لم بین جان شیع دل خویو. میدونید وقتی بالای دارال اماره بردن بعضی ها نوشتن رو کرد به سوی مدینه، آقا جان به کوفه نیا. رابی میگه یه وقتی دیدم حیاهو بلند شد، سر مسلم از بدن جدا شده، بدن از بالای دارال اماره به زمین. یه روز دیدم خیلی بچه های کوفه دارن هورا میکشن، گفتم مگر چه خبره؟ دیدم جنازه ای رو ریسمان به پا کردن، دارن تو کجای کوفه میگردونن. رفتم جلو دیدم بدن بی سر مسلم ابن عقیله. خوزه اللهم صل على محمد و آل محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. بار الله همگان عاقبت به خیر فرما. همه مریض ها و مریض های منظور شفا عنایت فرما. معلولین ما، مجروحین ما، شیمیایی های ما، قطع نخایی های ما، همه کسان که در گرفتاری هن خدای شفاعت ها فرما. به نبی و آله.